بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخرین مقدمه ای که مرحوم شیخ مطرح کرده، ما هم به دنبال ایشون هستیم، تقسیم استصحاب. استصحاب را می توان از سه نظر تقسیم کرد. گاهی تقسیم از نظر خود مستصحبه، خود مستصحب انواع و اقسامی دارد. تقسیم دومی که می شود کرد از نظر دلیل مستصحبه، که دلیل مستصحب در گذشته چه بوده، حالا چه خواهد بود. تقسیم سوم از نظر شک، چون شک انواع و اقسامی دارد. خدا موفق کند که هر سه تقسیم را در این مجلس عرضه کنیم. اما از نظر اول تقسیم مستصحب، مستصحب ما گاهی حکم شرعی کلیه. مثلا در زمان غیبت شک میکنیم که آیا نماز جمعه واجب هست یا نه، استصحاب وجوب صلات جمعه را میکنیم، حکم شرعیه. گاهی نخی مستصحب حکم شرعی نیست، موضوع خارجیه، اما اثر شرعی دارد. مثلا زوجه ایست شک میکند که آیا زوجه من که در سفره مدتا ازش خبری نیست زنده هست یا نه، استصحاب حیات زوج میکند. حیات حکم شرعی نیست، اما موضوع است برای حکم شرعی که باید نفقه زن را بدهد و این زن هم حق ازدواج نداره. بنابراین گاهی حکم شرعی، گاهی موضوع برای حکم شرعی. باز میتوان از نظر مستصحب تقسیم کرد. گاهی مستصحب حکم شرعی کلیه، مثل همان نماز جمعه حکم وجوبش استصحاب میکنیم، وجوبش را استصحاب میکنیم، حکم شرعی کلیه. گاهی نخیر حکم شرعیه اما جزئیه. فرد یقین داشت که به زید بدهکار است، باید بدهی خودش را بدهد. احتمال میدهد که این بدهی را داده باشد، در این صورت استصحاب وجوب رد قرض میکند. این استصحاب حکم شرعیه اما جزئیه. باز میتوان تقسیم دیگری کرد. گاهی مستصحب حکم شرعیه، مثل این مثال هایی که عرض کردم خدمتون، و گاهی از اوقات حکم وضعیه، مثل استصحاب نجاست لباسی را میکنیم. نجاست حکم شرعیه اما وضعیست، نه حکم شرعیه به معنای احکام خمسه. بنابراین مستصحب را میتوان از این لحاظ تقسیم کرد. گاهی حکم شرعیه، گاهی موضوع حکم شرعیست. گاهی حکم شرعی کلیه، گاهی حکم شرعی جزئیه. گاهی مستصحب ما حکم شرعی تکلیفیه، یعنی جز اون احکام خمسه است، و گاهی نخی حکم وضعیه مثل استصحاب نجاست. تمام اینها یک تقسیمیست، ولی در همین جا هم میشود تقسیم دیگری گفت. گاهی مستصحب ما امر وجودیه، همه این مثال ها که ما گفتیم امر وجودیه، و گاهی استصحاب ما استصحاب عدمیه. مثلا استصحاب عدم جزئیت قنوت در نماز میکنیم، که آیا قنوت جزء نماز هست یا نه، استصحاب عدم وجوب میکنیم. استصحاب در اینجا عدمیه، مستصحب در اینجا عدمیه. بنابراین تقسیم ما نسبت به مستصحب پایان یافت. الان برگردیم تقسیم کنیم از نظر دیگر، از نظر دلیل. دلیل مستصحب، البته توجه کنید دلیل مستصحب در گذشته نه آینده. دلیل مستصحب که سبب یقین شده است چیه؟ گاهی کتاب الله، گاهی سنت پیغمبر اکرم، گاهی اجماع و گاهی عقله. البته سنت پیغمبر اعم از سنتی است که به لسان پیغمبر شنیدیم یا به وسیله ائمه اهل بیت، که همگی سنت پیغمبر را برای ما نقل میکنند. بنابراین سبب یقین ما گاهی کتاب، گاهی سنت، گاهی اجماع، گاهی عقل. این هم تقسیم است از نظر دلیل. اما تقسیم سوم که دقیق تره، اون از نظر شک. انسان گاهی که شک میکند در چیزی، گاهی شک در مختزیه که اصلا مستصب ما لیاقت بقا را دارد یا نه. گاهی نخیر شک در مختزی نیست، مختزی موجوده، شک در مانع و رافعه. مثلا انسانی 120 سال عمر کرده، حالا نمیدونم زنده است یا نه، در اینجا شک در مختزیه که اصلا وجود این آدم بعد از 120 سال اختزاء بقا را داشته یا نداشته، شک در قابلیت بقاه. اما گاهی از اوقات که اکثر از این قبیله، شک در مقتضی نیست، شک در رافع، به این معنا قابلیت را احراز کردیم ولی شک داریم که آیا چیزی آمده است که این قابلیت را از بین ببرد یا نه. شک در رافع پنج قسمه. دقت بفرمایید این پنج قسمه را از هم جدا کنیم. گاهی از اوقات شک در وجود رافعه. زنی را گرفته، به نظرش این بود که او را طلاق بدهد، احتمال میداد برای اینکه طلاق داده باشه. اینجا شک در وجود رافعه که آیا طلاق داده ام یا نه، یا یکی را وکیل کرده ام طلاق بدهد، نمیدونم آیا طلاق داده یا نداده. مقتضی موجوده، عقد الهی الى آخر العمر، شک در این است که آیا رافعه آمده یا نه. اینا میگن شک در وجود رافعه. و گاهی نخیر شک ما در رافعیت الموجوده، یه چیزی در خارج هست ولی نمیدونم این رافعیت دارد یا نه. در اولی در اصل وجود رافع شک میکنیم، ولی در دومی در وجود شک نمیکنیم، در صفت شک میکنیم که آیا رافعیت دارد یا نه، قابلیت رفع را دارد. این را چهار قسم میتوان گفت. گاهی از اوقات شک در این است که آیا اونی را که امتثال کرده رافع هست یا رافع نیست. مثلا روز جمعه نماز ظهر را خوانده، نمیدوند آیا نماز ظهر رافع وجوب است یا نه. شک در این است که ممتثل آیا رافعیت دارد یا رافعیت ندارد. اصل رافع، ذات رافع هست، نماز خونده، ولی شک در صفتشه که آیا این رافع وجوب هست، یا رافع اشتغال هست، یا رافع اشتغال نیست. این یک. دو، گاهی از اوقات وضو گرفته یه رطوبت آمده، رطوبت قطعا مزده، اما انسان جاهله، حکم شرع را نمیدونه، نمیدوند این رافع هست یا نیست. به خاطر جهل به حکم شرعی که مز رافع نیست، شک در رافعیته. اینجا شک در حکمشه. سوم، نخیر، هم حکم بول را میدوند، هم حکم مزی را میدوند، اما نمیدوند که این مصداق خارجی مصداق مزی یا مصداق بوله. با قبلی فرق کرد. در قبلی میداند که حتما مزیه، جاهل به حکم شرعیه، وزا شک در رافعه. ولی در اینجا عالم به حکم شرعه که مزی رافعه نیست، بود رافعه، ولی نمیدارد این مصداق بوله یا مصداق مزیه. اما قسم چهارم این است که این فرد به خاطر جهل به مفهوم شک در رافعیت دارد. مثلا آمده به آجر تیمم کرده، آیا تیمم به آجر رافعه جنابت هست یا نه؟ شک در رافعیت ناشی از شک در مفهومه، چون مفهوم سعید را نمیدونه، فتگم ممو سعیدن تگبن، چون مفهوم را نمیداند ولذا شک در رافعیت داره. بنابراین گاه شک در اصل رافعه، آیا وکیلم طلاق داده یا نه؟ گاهی نخیر شک در اصل رافعه نیست، رافع هست، اما شک در رافعیتشه. اینم عرض کردیم که اقسام چهارگانه داره. یک، گاهی در ممتثل شک میکند که آیا رافع هست یا نه، مثل نماز ظهر خونده. گاهی به خاطر جهل به حکم شرعی شک در رافعیت داره. گاهی شک در مصداق شک در رافعیت داره. گاهی به خاطر جهل به مفهوم شک در رافعیت. تا اینجا توانستیم اقسام استصحاب را بیان کنیم. اقسام استصحاب، مستصحب چند قسم شد، دلیلم چند قسم، شکم چند قسم. بنابراین اقسام استصحاب هم از نظر مستصحب، هم از نظر دلیل، هم از نظر شک بیان شد. تا اینجا مقدماتی که مرحوم شیخ چیده و دیگرانم دارن ما هم آوردیم. از حالا وارد اصل مطلب می شویم، ادله حجت استصحاب. چرا استصحاب حجته؟ برای استصحاب، حجت استصحاب، پنج دلیل اقامه کردن. هر پنج دلیل را میخونیم ببینیم کدام یک از این ادله میتواند ما را قانع کنه. دلیل اولی که آوردن برای اغلاست. بگن اغلای عالم اگر چیزی را قبلا یقین داشته باشن بعدا شک کنن، میگن ابق ماکان الا ماکان، گذشته را میگیرن مادامه که یقین به عدم پیدا کنن. البته اگر بخواهیم این مسئله را بگیریم باید بگیم مطلقا عقلا عمل میکنن، سواء افاد از زن ام لم یفد، چون ما استصحاب را مطلقا حجت میدونیم. اگر بخواهد این دلیل باشد باید بگیم بنای عقلا اعمه، هم جایی که زن به بقا باشد هم جایی که زن به بقا نباشه. و الا اگر بنای عقلا در خصوص زن به بقا باشد دلیل استصحاب ما نمیشه، چون استصحاب ما مطلقا حجته. و ثانیاً زن به بقا در صورتی حجت است که از طرف شارع ردی نیامده باشه، و الا اگر از طرف شارع زن مردود باشه این برای ما حجت نیست. اما مطلب اول ظاهراً بنای عقلا توسعه نداره، بنای عقلا فقط در جایی که مفید زن به بقا باشد، تا زن به بقا نباشد استصحاب نمی کنن. بنابراین بنای عقلا ضیقه، در حالی که استصحاب شرعی ما اعمه. عقلا در موقعی استصحاب میکنن که زن به بقا داشته باشد، و حال این که فقها استصحاب را مطلقا حجت میدونن خواه زن به بقا باشد یا نه. بنابراین دلیل ما اخصه، مدعای ما اعمه. اما مطلب دوم، این زن در صورتی حجت است که از طرف شرع ردی نرسیده باشد. مرحوم خراسانی میفرماید که در این بنای عقلا مردوده. چرا؟ قرآن مجید میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بنابراین آیات ناهیه از زن این بنای عقلا را رد کرده. خب مرحوم آقای آخوند محقق بوده اما نمیدونیم حافظش چقدر بوده. همین آقای آخوند اینجا میفرماید که آیات ناهیه این سیره عقلا را رد میکنه، در حجیت خبر واحد خلافی نگفته. در آنجا گفته که سیره عقلا بر حجیت خبر واحده، آیات ناهیه از زن نمیتوند این سیره را رد کند. چرا؟ مستلزم دوره. چطور شد که در آنجا رد کردنش مستلزم دوره اما رد نکردنش در اینجا مستلزم دور نیست؟ و حال اینکه دور در هر دو هست، چون سابقا کرارن دور را بیان کردیم، حالا بیان نمی کنیم اجمالا. حاصل دور اینه، اگر بخواهد آیات ناهیه سیره را رد کند، این متوقف بر این است که سیره مخصص این آیات نباشه، و الا اگر سیره مخصص این آیات باشد این آیات را دینی. از اون طرف هم مخصص بودن بستگی دارد که این آیات ناهی و راده نباشد. بنابراین رادعیت متوقف بر این است که مخصص نباشد، و مخصص نبودن بستگی دارد که راده نباشه. بنابراین اشکال دور هم در اولی هست هم در دومی. در اینجا کلام ما تمام شد. یادی از استادمان بکنه، مرحوم آیت الله گلپایگانی. هنگامی که خدمتشون کفایه میخوندیم ایشون در اینجا یه نظری گفت. گفت منهای مسئله دور میتونیم بگیم آیات ناهیه سیره خبر واحد را رد نمیکنه، اما اینجا را رد میکنه. عبد منهای دائره دور میفرمد که سیره عقلا در خبر واحد، خبر واحد را جز زن نمی دونن. این ما اصولی ها هستیم که میگیم زن عقلا قول ثقه را علم تلقی می کنن. بنابراین خبر واحد در نظر عقلا علمه، آیه که میگد ان الظن، هیچ وقت از این آیه به سیره منتقل نمیشه. به خلاف ظنی که در استصحابه، ظن استصحابی ظن شلیه. وقتی که قرآن میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این استصحاب را میگیرد، میگد استصحاب شل است و ولش کن. البته این نظر نظر خوبی است که فرمودن منهای مسئله دور در خارج از دور میتونیم فرق بگذاریم بین اولی و دومی. اولی از نظر عقلا علمی، آیه شاملش نیست، اما دومی از نظر عقلا ظنه، آیه شاملشه. این هم نظر ایشان. بر اگر آقایان خاطرشون باشد، ما یکی دو بار این آیات ظن را مطالعه کردیم و مباحثه کردیم. ما عرض کردیم اصلا ظن در قرآن غیر این ظن نیست که ما بحث میکنیم. ظنی که ما بحث میکنیم ظن منطقیه، خلاف العلم، ما احتمال خلاف. ظن در قرآن به معنای وهمه، به معنی خیاله، به معنی اوهامه. بنابراین نباید ظن قرآنی را با ظن عقلایی و ظن اصطلاحی یکی بگیریم. ظن اصطلاحی این است که احتمال خلاف میدهد، اما 70%، 80% ممکنه صحیح باشه، احتمال خلاف میده. اما ظن قرآنی خیالات، اوهام. من دعایه میخونم، شما از این دعایه ببینید که قرآن ظن را در چه مورد استصحاب میکند. یک، آیه اولی که میخونم ان الذین لا یؤمنون بالآخره لیسمون الملائکه تسمیت الانثی. مشرکین خیال میکردن بر اینکه ملائکه دختر زنه. قرآن میگه اینها علم ندارن. چرا؟ بعد میفرماید ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. من میپرسم این مشرکین چرا ملائکه را دختر فکر میکردن؟ یه عکسهایی در دیوار میدیدن به صورت زن روش نوشته فرشته، گفتن بس فرشته دختران خدا هستن، پایه صحیحی نداشتن. بنابراین زن اونها زن خیالی بود. عکسی از زن میدیدند و بالاش هم نوشته فرشته ملک، خب میگفتن بس معلوم میشه بگه دختران خدا هستن. از این آیه روشن‌تر که زن به معنای خیاله این آیه است. اما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا ان یتبعون الا الظن ان هم الا یخرسون. خرس تخمین خیاله. بنابراین بهترین است که بگیم مثلا آیات زنون ربطی به سیرهای عقلا ندارد. چه سیره عقلایی که در خبر واحده، چه سیره عقلایی که در باره استصحابه. اینها خیالات و اوهام را رد میکند. مشرکین اوهام و خیالاتی داشتن رد میکند. این غیر سیره هاست که در خبر واحده یا در استصحابه. بنابراین این آیات نمیتونه این سیره را رد کند. ولی اون چی که ما میتونیم بگیم اینه، اون این است که مدعا اعم دلیل اخصه. مدعای ما این است که استصحاب در تمام موارد حجته، سواء افاد الظن ام لم یفد الظن، مدعای حجته. و حال اینکه سیر عقلا در جاش که یک نوع اعتمادی، یک نوع ثقه نفسی در کار باشد. بنابراین مدعای ما اعم دلیل ما اخصه. ما باید به دنبال دلیلی باشیم که بتواند این مدعای ما را به صورت کلی ثابت کند انشاءالله تبارک و تعالی. تا اینجا ما یک دلیل برای حجیت استصحاب خوندیم. دلیل دومی که آقایون دارن استقراءه. استقراء را باید به وسیله تتبع در فتاوای علما. ما در فتاوای علما هر موقع دقت کنیم ببینیم علمای ما در اکثر مسائل به استصحاب عمل کردن. مثلا یه آدمی هست که وضو گرفته، بعدن از اون بلغی آمد مردد بین بول و مز، فقها ها در اینجا میگن حکم کنن به طهارت، مگر اینکه این آدم مشکلات دیگری داشته باشد. همچنین در جاهای دیگر اگر تفحص کنیم همیشه عمل میکنن به مامزا. مثلا افتل در رویه و سم در رویه، مادامی که یقین به رمضان پیدا نکنن میگن شعبانه، مادامی که یقین به شوال پیدا نکنن میگن رمضانه. بنابراین فتاوای علما همیشه مل بر طبق حالت سابق است. البته اگر این دلیل باشد، این هم یک دلیل کلی نمیتوند باشد. ببینیم دلیل سوم چیست انشاءالله فردا.